با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستم در کاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته به پایه هفته های قبل، هفته هایی است که روزهاش تاریخی هستند و هر روز حادثه است اتفاق میفته که هم در تحولات ایران هم در تحولات جهان تأثیرات و تغییرات ماندگاری را بر جای میگذاره. در ایران اگر بخوایم مسئله را بررسی کنیم، ما شاهد سه تا حادثه بودیم در ایران در هفته گذشته. یکی استیضاح عبدالناصر همتی بود، وزیر اقتصاد. دوم برکناری و به استعفا واداشتن محمد جواد ظریف بود از مدیریت معاونت راهبردی رئیس جمهور. و یه نکته هم، 209 تا از نماینده های مجلس نامه امضا کردن خواهان اجرای لایحه حجاب عفاف شدن. در خود این ماجرا، این سه تا ماجرا رو که بخوام بررسی کنیم، صحبت هایی که پزشکیان هم کرد در اون جلسه به نظرم نکات مهمی در خودش داشت.
بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت. تموم شد رفت.
این سه تا حادثه در کنار هم که نگاه کنیم نشون میده که جناح پایداری و اون جناح رادیکال که طرفداران قبلا پایه دولت رئیسی بودند و بیشتر به تندروها معروف هستن، یعنی جریان مصباحیون، جلیلیون و پایداریات، اینا طرح استیضاح عبدالناصر همتی را در دستور قرار دادند. بی توجه به اینکه عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نقشی در مسئله افزایش قیمت ارز نداره، اینکه دلار مرتبه به 95 هزار تومان رسید. جالب است در ارزیابی که کمیته مخصوص دولت رئیسی انجام داده بود، دو سناریو رو بررسی کرده بودند که در اون دو سناریو یکی این بود که اگر اوضاع به شکل نرمال پیش بره، تحولات جهانی فشار سنگین نیاره، ما شاهد همون تورم 40% و ارز 70 هزار تومان خواهیم بود. ولی اگر تحولات سیاسی به شکلی پیش بره که فشار بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، ما شاهد تورم 50% و دلار 100 هزار تومانی خواهیم بود. این ارزیابی است که در درون اون هیئت بررسی کننده در کابینه رئیسی انجام داده بود. جالبه که خود این طرفداران این جریان و پایدارچی ها یا این تندروهای کار فاشیستی، اینا وقتی که چون درگیر هستن با دولت پزشکیان و قبول ندارن این دولت ها، یعنی شکست خودشون قبول ندارن، وارد این بازی شدن. تو هفته گذشته ما شاهد یک سری افشاگری های بودیم. یعنی اولین بار بود که سعید جلیلی از اون ملاقات خودش در مشهد با قاآنی فرمانده سپاه و قالیباف صحبت کرد که اونا میخواستن قانعش کنن. قاآنی پیشنهاد کرده بود که جلیلی کنار بره، چون استدلالش این بود که اگر جلیلی کنار بره، آرای جلیلی به نفع قالیباف میاد و قالیباف پیروز میشه، چون به نظر میرسه که کاندیدای سپاه و بخصوص سپاه قدس قالیباف بوده. ولی اگر قالیباف کنار بره، آرای قالیباف میریزه به نفع پزشکیان و جلیلی رای نمیاره به پزشکیان، میشه که بیشتر خط اصلاح طلبان اینا بود. این بررسی بوده که نظری بوده که سپاه داشته یا سپاه قدس داشته. بعدن که اونا چون ترمانده سپاه قدس بوده، مطرح میکردن که نظر مقاومت هم همینه که به یه شکلی جریان پزشکی، جریان جلیلی نام مطرح کردن که شما دارین از نام سید حسن نصرالله برای خودتون پیلم میدوزید. خود در این رابطه جریان قالیباف هم خود یک سری مطالب نوشتن و توضیح دادن که این چجوری بوده چجوری نبوده. حالا این مسئله مهم نیست، مسئله مهم این هستش که خیلی روشنتر میشه که در این که تایید صلاحیت کردن پزشکیان و خواستن نیروهای اصلاح طلب استالین رو به یه شکلی وارد بازی بکنن، ولی در پس پرده بیشتر گرایششون بود که قالیباف رئیس جمهور بشه. ولی خب اون شکست خورد به پزشکیان آمد. پزشکیان هم کسی بود که مطیع رهبر بود و کابینه وفاق را انجام داده. حالا کابینه وفاق کلان انجام داده به پیش برده، به نظر میرسه این کابینه وفاق مورد وفاق جریان تندرو نیست. اینا اون فرصتی را که وجود داشت در اون موقع، یعنی اون که خامنه ای رفت پشت دولت پزشکیان، ارزیابی اینا به نظر میرسه این بود که به احتمال زیاد در انتخابات با انتخابات آمریکا کاملا هریس پیروز خواهد شد و اینا برای خودشون داشتن برنامه ریزی میکردن که چه قالیباف باشه و چه پزشکیان راهی پیدا کنن که بتونن درگیری های خودشون رو با آمریکا کاهش بدن، مسئله برجام رو به شکلی حل کنن، تحریم ها را کنار بذارن. به این شکل این روند ادامه داشت تا که همون سخنرانی که پزشکیان هم در مجمع عمومی سازمان ملل کرده بود که ما میتونیم با آمریکا برادر باشیم. خب اینا سخنرانی ها صحبت هایی نیست که پزشکیان تنها خودش بتونه بره، یعنی یک رئیس جمهور نطقی را که تهیه میکنن براش، نطقی است که حتما رهبر جمهوری اسلامی بایستی اونا اوکی بده، اجازه بده و چنین سخنانی یا چنین سیاستی بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی پیش نمیره. به نظر میرسه که اون حادثه، یعنی انتظاری که اینا داشتن، ارزیابی که داشتن، ارزیابیشون بود که پیروز انتخابات آمریکا دموکرات‌ها و کاملا هریس خواهد شد و امیدشون بود که با فضایی که اونجا ایجاد خواهد شد و با فضایی که در ایران هست به اصطلاح میتونن پزشکیان رو به عنوان یک جریان اصلاح طلب بفروشن و معرفی کنن، امید داشتن که بتونن از این طریق مسائل را به شکلی حل کنن. حتی این که در جلسه اولین جلسه ای که خامنه ای دولت پزشکان به اصطلاح به حضور خودش پذیرفت، اصطلاح خودشون در اونجا وقتی که محمد جواد ظریف نبوده گفته بود پس ظریف کجاست، که فورا فرا خوندن و اومدن به همونجا هم حکم میشن امضا کردن که این بشه معاونت راهبردی رئیس جمهور. ولی الان بعد به حتی اینها این امید هم داشتن که دولت ترامپ بعد از اینکه اوایل برخوردی که میکرد با ایران سکوت میکرد یا چندین بار مطرح کرده بود که ما خواهان حل مسئله با ایران هستیم، میخوام با ایران توافق کنیم، ایران کشوری است که امکانات وسیع داره، مسائل مختلفی مطرح کرده بود، امیدشون این بود که ترامپ وارد بازی دوره گذشته نشه که به سمت فشار حداکثری حرکت بکنه، با توجه به اینکه تیپ های مثل پومپیو و جان بولتون هم کنار گذاشته بود و علیهشون اقدامات حتی مسئولیت امنیتیشون رو حذف کرده بود، امید داشتن که فضایی بشه که بتونن با دولت ترامپ هم به یک توافقی برسن. ولی بعد از اینکه ترامپ و ملاقاتی که با نتانیاهو داشت به اون سیاست رسمی خودش رو اعلام کرد و عملا فشار حداکثری رو امضا کرد، بعد از اون هم به نظر میرسه که بیشتر همراستا با اسرائیل حرکت کرد و به ایران مطرح کرد که شما باید این خواسته رو که ما میدیم بپذیرید وگرنه اسرائیل شما رو بمباران خواهد کرد، رفتن رو اون برخورد. عملا اون صحبت هایی که خامنه ای کرده بود مثلا دو هفته قبل از اینکه این بخشنامه از طرف ترامپ اجرا بشه مطرح کرده بود که خب مذاکره میخوایم بکنیم، مشکلی نیست، ولی بدونید با کی مذاکره میکنید، دشمنتون کی هست یا طرفتون کی هست، چه ویژگی هایی داره، یعنی اونجا اوکی را داده بود. ولی بعد از اینکه این مسئله راهبردی مطرح شد و اولین سخنرانی که بعد از این بخشنامه انجام گرفت قالیباف مطرح کرد، گفت که خب این بخشنامه یعنی اینکه ایران تسلیم بشه و دارن به ما دستور میدن که نمیدونم موشک ها رو جمع بکنید، برجام رو، همه ساختار انرژی هسته‌ای رو جمع بکنید، بعد بالهاتون رو در منطقه قیچی کنید، یعنی تسلیم کامل بشید، ما با این کار مخالف هستیم. بعد از اونم که خود رهبر جمهوری اسلامی اومد مطرح کردش که مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه است، نه واقع بینانه است و عملا این مسئله رو منتفی کرد. بنابراین کل پروژه دولت اصلاحات یا دولت پزشکیان که میخواست بنای خودش رو روی مذاکره با آمریکا و حل مسئله تحریم ها و از این طریق حل مسئله اقتصادی گذاشته بود، بود شده رفت هوا. یعنی نظر خامنه ای و نظر اینا به این شکل بود. بعد از اینم که این برخوردی که ترامپ به معاونش جی دی ونس با زلنسکی کردن، به اون از کاخ سفید بیرون کردن و اون درگیری شدیدی در اونجا به وجود اومد، عملا یک بهانه دست اینا داد که خب سیاستی که ترامپ داره این هستش. حتی بیژن کیان که یکی از ایرانیانی هست که قبلا مشاور وزیر وزارت دفاع آمریکا بود، بعد در دور گذشته از مشاوران تیم انتخاباتی ترامپ بود، و حتی توی رشوهی که داده بود به اردوغان به ترکیه محکوم شد در دادگاه به 3 سال زندان در دوره گذشته، ترامپ اونو عفو کرد. اون در یه مطلبی که نوشته بود، نوشته بود خب خامنه ای باید بدونه که برخوردی که با اون میشه بدتر از برخوردی است که با زلنسکی شده. خب این نشون دهنده اینه که فضایی که اونجا وجود داره تو آمریکا فضاست و خب این از طرف جمهوری اسلامی اینا رصد میشه. بنابراین سیاستی که در جمهوری اسلامی مطرح شد از طرف رهبر جمهوری اسلامی و بعد سپاه و کلا اون صحبت هایی که بعد فرمانده رئیس ستاد نیروهای مسلح باقری مطرح کرد یا صحبت هایی که بقیه مطرح کردن، گفتن که اگر ضربه به ایران بزنن ما ضربه متقابل میزنیم، به هر کشوری هم که از اون کشور هواپیمای اسرائیل از اون کشور رد بشه اون کشور هم ما زیر حمله قرار خواهیم داد. یعنی تهدیدات متقابل انجام دادن تو رابطه. بنابراین فضا به شکلی عوض شد. این فضای جدید یعنی فضایی است که به نظر میرسه که دولت پزشکیان اون نقش و جایگاهی را که در گذشته میتونست بازی کنه به عنوان نیرویی که میتونست مذاکرات به پیش ببره اونطور مطرح نبود. حتی ظریف را آوردن به عنوان کسی که سمبل دیپلماسی به برجام بود، امضا کننده برجام بود، پیش برنده برجام بود، مذاکره کننده برجام بود. اونم که وقتی بهش وقتی بعد از این حادثه است که بهش مطرح کردن که برو کنار، و حتی اینکه رئیس قوه قضاییه میاد بهش میگه که به رئیس پزشکیان که شما بهش بگین که بره کنار به خاطر اینکه پسراش دو تا بچه‌هاش شهروند آمریکا هستن، تابعیت آمریکا دارن، که پزشکیان میگه که خودتون بگید من نمیگم اینا، به عملا رئیس قوه قضاییه اون رو فرا میخونه بهش میگه و اونا استعفا میده. نشون میده خب بعیده که رئیس قوه قضاییه بدون این نظر رهبر رژیم چنین کاری رو انجام داده باشه. بنابراین به نظر میرسه که کنار گذاشتن ظریف و حتی اینکه عبدالناصر همتی رو وقتی استیضاح کردن، خب مشخص بود که رأی پایداری ها 90 رأی هست. در انتخاب در موقعی هم که این به عنوان وزیر انتخاب شد این 90 رأی بهش رأی منفی دادن. یعنی بنابراین مشخص بود که اگر جناح قالیباف حمایت نمی کرد از این استیضاح نمیتونستن به عبدالناصر همتی را کنار بذارن. اینکه 90 نفر نماینده های نزدیک به قالیباف هم رأی دادن به این 180 رأی باعث شد که عبدالناصر همتی کنار بره. به نظر میرسه که سیاستی که داره از طرف بیت رهبری یا سپاه دنبال میشه در مورد پزشکیان سیاست جدید است. یعنی همسویی قالیباف طیف قالیباف با پایداری ها به نظر میرسه یک نشانه جدیدی است که نشون میده که اینجا بر سر نوع کاری که میخواد پزشکیان بکنه اختلاف نظر هست. و به نظر میرسه که اون امیدی که خامنه ای داشت که از طریق کمک اصلاح طلبان، کمک اعتدالیون، کمک نیروهای این شکلی بیان و دولتی تشکیل بدن به اسمش دولت وفاق بذارن، به کابینه ای که تشکیل داد پزشکیان، خب کابینه ای بود که 3-4 نفرشون اصلاح طلبان، بقیه نیروهایی هستن که یا به طیف قالیباف وابسته هستن یا به طیف پایداری هستن، همونطور که رئیس بانک مرکزی هنوز از پایداری ها هست و بعضی از وزرای کابینه پزشکیان وزرای پرزیدنت رئیسی هستن. ولی از طرف اون بر وفاق به نظرم کنار گذاشته شده. به این در درون اصلاح طلبان به کسانی که رأی دادن بعضیاشون به شدت سرخوردگی ایجاد کرده، اختلافات خیلی شدیدی است و اینها انتظار دارن که به مطرح کردن که به نظر میرسه که بعد از استیضاح همتی که یکی از اصلاح طلبان بود یا از طریق اعتدالیون بود، به احتمال زیاد این جناح یعنی ترکیب اصولگرایان یعنی جناح پایداری به قالیباف یعنی طرفداران سپاه و بیت به احتمال زیاد بعد از اون میرن دنبال خانم صادق رئیس وزیر راه، میدری وزیر کار و تامین اجتماعی و ظفرقندی وزیر بهداشت، که اینا 4 نفر از تیپایی هستن که با اون طیف نیستن، اینا رو هم برکنار خواهند کرد. بنابراین به نظر میرسه که یک تغییر سیاستی در جمهوری اسلامی به وجود اومده از بالا که دیگه دولت پزشکیان اون نقش به کارکرد را نداره. اونم که 129 نفر از نمایندگان مجلس مسئله حجاب مطرح کردن، به شکلی دارن دون کابینه پزشکیان و دولت پزشکیان زیر فشار قرار میدن تا جایی که پزشکیان مطرح کرده که من این قانون رو اجرا نمی کنم، که نشون میده یک نوع سرشاخ شدنی بین پزشکیان و اون طیف داره شکل میگیره. یا نکته دیگه ای که مطرح کرده بود، پزشکیان مطرح کرده بود که اصل 5 قانون اساسی یعنی آموزش زبان مادری را اجرا خواهد کرد، لایحه‌ای برای انجام این کار بردن مجلس و این لایحه در مجلس با مخالفت شدید مجلس روبرو شده بود. که پزشکان در یه صحبتی مطرح کرده این اصل قانون اساسی که من اجرا میکنم. اینجا هم یک کانال درگیری است، چون اونها دارن پزشکیان رو، پزشکان دو تا نکته در این مورد مطرح کرده، یکی در موردی که آموزش زبان مادری در قانون اساسی هست باعث اجرا بشه، دوم این که میتونیم شوراها همونطور که تو قانون اساسی هست قانون شوراها، شوراهای استانی تشکیل بدیم که مجلس استان بشه و استاندار بشه رئیس جمهور استان، یعنی یک شکلی اختیارات استاندار در حدی باشه که بتونه اقداماتی رو در اینجا پیش بره. اینم با مخالفت شدید اصول گرایان و پایداری ها به اونها روبرو شده و اینا مطرح کردن که این تحقیق تجزیه طلبانه است و این همسو با تجزیه طلب هاست، یعنی اتهامی رو که به رئیس جمهور خودشون دارن میزنن. این بحث وقتی اینا رو در کنار هم میذاریم نشون میدیم که خب فضایی رو که پزشکیان داره پیش میبره، پزشکیان متوجه هست که اوضاع جامعه تو همه عرصه‌ها ورشکسته است. حتی عارف تهدید کرده، گفته که اگر اینا فشار افزایش بدن ما با آمار ارقام نشون میدیم که اینا چه دولتی به ما تحویل دادن، چقدر ورشکسته بودن، تو چه زمینایی ورشکسته بودن، کجا ورشکسته بودن. به این شکل میتونیم توضیح بدیم که چگونه دولتی تحویل گرفتیم و چه کار داریم میکنیم. حتی در اون نطقی که مطرح کرده بود پزشکیان مطرح کرده بود که ما تمام پولی که تا حالا در آوردیم و دادیم به نمیدونم طلب گندمکارا، طلب بازنشستگان، طلب نمیدونم پرستاران، پولی در بساط نداریم و این چیزیست که بارها مطرح شده. اینجا این مسئله ایست که چه کسانی پشت این قضیه هستن، پشت این استیزا هستن، استیزای وزیر اقتصاد، اون انتقادایی که به وزیر اقتصاد، مسئله ظریف روشنه. ظریف این ازش که وقتی که پای مذاکره در میون نیست، پای اون مسائل در میون نیست، نیازی به ظریف نیست. با توجه به اینکه بحثی که مطرح شده بین الان خود طرفداران طیف اصلاح طلبان و اعتدالیون و طرفداران تندروها و اصولگرایان اختلافی هست بر سر اینکه سفر لاوروف به ایران چه پیامی داشته. خب مطرح شده اینجا اونجا که لاوروف در اینجا مطرح کرده که ما با آمریکا سر مسئله پیشنهاد این است که ما میانجیگری کنیم بین ایران و آمریکا بر سر برجام و بر سر نقش ایران در منطقه و با ایران تو این زمینه صحبت کرده. خب این اصلاح طلبان نظری دارن که خب ما باید این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. کیهان مطلبی نوشته که نه، این هیوز از رهبران شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که ما پیشنهاد میانجیگری روسیه را رد کردیم. از این طریق اینجا هم یک کانون دعوایی هست وجود داره. و این نکته هم مطرح شده که با آمدن لاوروف که بر کناری ظریف میتونه یکی از مسائلی باشه که از طرف اونها مطرح شده، چون ظریف در مجموع با چند تا مصاحبه نطقی کرده بود به کارشکنی های روسیه در برجام و در بعد از برجام صحبت کرده بود، مطرح کرده بود به اصطلاح در مجموع از طرف روس ها به عنوان یک چهره ضد روسی مطرح میشه. بنابراین کنار گذاشتن ظریف میتونه هم پیامی برای روسیه باشه و هم که ما یک طرف سیاستمدار تقریبا مخالف روسیه است یا هوشیار نسبت به روسیه رو کنار گذاشتیم، میتونه پیامی هم برای آمریکا باشه که ما یک در جریانی که میتونست در برجام و مذاکرات نقش داشته باشه کنار گذاشتیم و اگر شما تهدید کنین ما هم میریم رو خط تهدید، یعنی از این زاویه مطرح است. ولی در مورد عبدالناصر همتی اون چیزی که مطرح است اینجا به نظر میرسه که کنار گذاشتن اون بیشتر فشار مافیاست که در اینجا نقش داره، مافیایی که اون برادران قاچاقچی، چون عبدالناصر همتی چند تا کار تو این دوره انجام داده به عنوان یک کسی که خب قبلا کاندیدای ریاست جمهوری بود که رأی نیاورد و از اقتصاددانان نیست که خب با سیاستای نئولیبرال و اعتدالیون همراست. اون در اینجا چند تا اقدام تو این دوره کرد که اینا به مذاق مافیای به قول برای کاسبان تحریم خوش نیامد. یکی این که مطرح کرده بود که یعنی خصوص زاره مطرح کرده بود به تو این دوره اون همین 6 ماه اخیر ایران خودرو را خصوص به بخش خصوصی واگذار کرد، خواهان یکسان شدن نرخ ارز بود به این که رانت های ارزی را کنار بذاره. اینا الان روشن شده که این پولی را که تفاوت ارزی که وجود داره بین ارز رسمی که در خیابان وجود داره، یعنی ارزی که توی بازار هست و ارزی که دولت تعیین میکنه، از این بیشتر پولی است که دولت داره میده به یک سیاستمدارای یا به یک باندها یا نیروهایی که اینا بیش از اینکه اینا سرمایه گذاری کنن این پول از کشور خارج میکنن. آماری که خودشون دادن در 10 سال گذشته مبلغ بالغ بر 280 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده. یعنی از 1390 تا 1400، یعنی تو این 10 ساله 90 تا 10 ساله چیز در حدود 280 میلیارد دلار سرمایه خارج شده از ایران. این سرمایه حالا رفته یا کانادا یا رفته استرالیا یا رفته ترکیه یا رفته گرجستان یا به شکل‌های مختلف از ایران خارج شدنی. این پولی که اینا واگذار می‌کردن برای به اسم من ارزی که مثلا واردات بکنن، نمی‌دونم مسائل مختلف حل کنن، به این شکل صرف اونجا در می‌ورده. به این چیزی بوده که تلاش دارن می‌کنن که یک سری جلوش بگیره. حتی پزشکان تو صحبت‌های خودش مطرح کرده که ما در همین آخرین صحبتی هم که توی در مورد دفاع از همتی مطرح کرد که ما روزی 20 میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق میشه. خب این 20 میلیون لیتر کار آدمای معمولی که نیست. یه عده‌ای هستن که ارتباط دارن، شبکه دارن، بعدن چیزی نیست که با پی طلبی و نمیدونم با گالون بشه اینا رو جابجا کرد. این رقم‌های بالایی است. 20 میلیون لیتر روزانه است. ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. حتی قوه قضاییه هم که وارد شده نتونست. اینا یک نمونه رو که در تهران گرفتن تو یکی از انبار که اتکای کرده بودن و ذخیره کرده بودن 10 میلیون لیتر بنزین بود در یکی از انبارها گرفتن. بنابراین این مسئله ایست که به شدت مثلا مورد اعتراض اون هست. یعنی اون باندهایی که قدرت دارن که میتونن 20 میلیون لیتر روزانه رو قاچاق بکنن، میتونن 280 میلیارد پول از کشور خارج بکنن، میتونن برای چای دبش 3 میلیارد و 700 میلیون دلار پول بگیرن و این پول رو به اصطلاح حیفون بله کنن، یک قرارش هم واردات نکنن و حتی چای خود چای ایران که فاسد شده بوده بردن بیرون دوباره برگردن به عنوان چای خارجی به خورد ملت دادن. اینا اقداماتیست که دارن انجام میدن. بنابراین به نظر میرسه که حاکمیت اون چیزی که فکر میکرد که میتونه از طریق دولت پزشکیان در وفاق یک همگرایی در خودش به وجود بیاره و امید داشت که از طریق در سیاست خارجی بتونه مسئله تحریم ها رو حل کنه و به این شکلی با بحران خودش مقابله کنه، وارد فازی شده که به نظر میرسه که در این زمینه دچار ناامیدی شده و سیاستش در هم ریخته است. بنابراین اون چرا که ما شاهد هستیم یک نوع فروپاشی در درون حاکمیت است. هرچند نظر خامنه‌ای هنوز روشن نیست در این رابطه، چه در مورد همتی، چه قبلا خب در صحبتاش مطرح کرده بود که مثلا استیضاح وزیر تو 5-6 ماه اول بی‌معنا، چندین بار این مطرح کرده ولی خب با این حال استیضاح کردن. یا در مورد ظریف چه نظری خواهد داشت؟ اون چیزی بود که پزشکان در صحبت خودش گفت که من خواهان مذاکره بودن، در این زمینه تلاش میکردیم، آقا مخالفت کردن، بنابراین تمام شد و رفت. یعنی مسئله مذاکره هم حل شد. اون وظیفه ای که میخواستن به پزشکان انجام بده و ظریف این کارا به پیش ببره با تیمش، اینا نامنتج شد. بنابراین اون چیزی که نشون میده که باندهای مافیایی در درون قدرت به اضافه اون شبکه‌هایی که ساختن به شکلی است که این ساختار بسیار شکننده شده، اونم زیر فشار یک جامعه‌ای که جامعه به شدت داره اعتراض میکنه. یعنی پزشکان مطرح کرده گفته من حجاب را اجرا نمیکنم چون در مقابل جامعه نمیتونم وایستم و نمیخوام وایستم. این نکته یک است. از این ور وقتی ما نگاه کنیم تحولات رو در درون جنبش مردم نگاه میکنیم، میبینیم که تحولات جنبش مردم با سرعت برق و باد داره خودش رو جمع جور میکنه. به نظرم به شکلی اعتراضات داره شکل میگیره، مطرح میشه که حاکمیت بحث زده است. یعنی غیر از این که خاتمی مطرح کرده بود که ما بایستی به شکلی اصلاح کنیم که انقلاب داره میاد، گام های انقلاب آدم میشنوه، حتی روزنامه همیهن مطرح کرده، بیانیه‌ای که نهضت آزادی داده، بیانیه‌ای که جبهه ملی دادن تو همه ایران، همه اینا به شکلی دارن میگن که اوضاع داره میره به سمت انفجار و اینا چیزیست که همشون نگران یک انقلاب هستن در ایران. ما فضایی را که میبینیم و به همین فضایی که تو میبینیم که رژیم به شدت نسبت به این که جامعه داره به کنار هم جمع میشه، هم بسته میشه و روحیه‌ای که تو جامعه وجود داره یک روحیه انقلابی است، نهادهای امنیت رژیم به شدت روی این حساسن. ما یک نمونه بخوام بگیریم، در هفته گذشته اینها مهدی یرایی اون خواننده بسیار صاحب نامی را که دستگیرش کرده بودن به خاطر اون ترانه روسری تا بردار محکومش کردن به 84 سال زندان بود که 4 سال زندانش تموم شد، 84 74 ضربه سلاخ مونده بود که پروندهش بسته بشه، که خودش میگه من رفتم یک نوار پر کرده، اعلام کرد که من رفتم تقاضا کردم که 15 بهمن که خواهی اجرا کنید حکم من رو، گفتن نه قاضی عوض شده، قاضی جدید اول اسفند میاد. همین 12 اسفند حکمش رو اجرا کردن و این رفت با شجاعت تمام رفت این 84 ضربه رو خورد و اعلام کرد. اون موجی که به دنبال این بین به وجود اومد، یعنی حمایتی که مثلا انگامه قاضیانی ازش کرد، نمیدونم داریوش اقبالی کرد، تهمینه میلانی، بعد یا اون تعداد زیادی از این صاحب نامان سینما ایران ازش حمایت کردن، بعد توماج سالی ازش حمایت کرد. این حمایت ها اینقدر گسترده بود که نشون میده که تا چه حد جامعه به شدت برانگیخته است از این حکم ضد انسانی که اینا انجام دادن به این رشادتی که این خواننده صاحب نام کرد. اون جمله طلایی که توی نوار خودش گفت، گفتش که من تا حالا الان دیگه آزادم، میتونم برم کنسرت برگزار کنم، میتونم مجوز بگیرم، کارهای مختلف بکنم، خیلی هم علاقمندم که با هواداران و مردمی که علاقمندم به این چیزا بیام ببینمشون. ولی گفته بود من اینجا بعد از اینکه این 4 سالی که مجبور شدم که نخونم، متوجه شدم چه فشار وحشتناکی بر زنان خواننده، بر زنان هنرمند ایران اومده. من از یک رانت جنسی استفاده میکردم، به این رانت جنسی رو نمیخوام استفاده کنم، به دیگه نمیخونم، حداقل تا زمانی که زنان کشورمون، خواننده های کشورمون که با استعداد این اجازه ندارن، من نمیکنم. به نظرم این نشون دهنده یک روحیه همبستگی که وجود داره توی جنبش زن زندگی آزادی. یعنی این نمونه ساده ای نیست. وقتی یک هنرمندی که میدونه هنرش زندگیش هنرشه، میخواد با تماشاگر، با نمیدونم مردم بیان به توی کنسرت ها شرکت کنن ببینن، حالا جنبه های مالیش به کنار، جنبه روی روانی اینطور آدمی به این از این میگذره و میگه من میخوام در کنار زنان کشورم باشم، این نشون دهنده یک همبستگی است که رژیم از این وحشت داره. اصلا بی جهت نیست که ما اون چیزی رو که داریم شاهدش هستیم، این سیاست سرکوبگرانه ای که رژیم داره تو همه هفته ها میبینیم. خود این نمونه شلاق زدن به یک هنرمند که یک کار بسیار شنیع و ضد بشری است انجام میدن اینا، میبینید که پرونده سازی برای زنان معلم همین هفته بود که در 3 نفر از زنان معلم رو یا اخراج کردن یا برشون پرونده سازی کردن، هستی امیری رو دوباره برش پرونده سازی کردن، برای پرونده سپیده قولیان رو دوباره به خاطر اون شکایتی که حامل صادرات کرده دوباره به جریان انداختن. یعنی و اون مرتب هم دارن فعالان صنفی را، فعالان مدنی را، حتی زندانیانی که آزاد شدن محکوم هستن تموم شده دوباره دارن میبرن، کاری که مثلا در مورد محمد حبیبی کردن با اینکه همه پرونده هاش تموم شده و زندانش کشیده بود، دوباره برایش پرونده های جدید درست کردن. این نشون میده که حاکمیت به شدت وحشت زده است از اینکه جامعه جامعه ایست که به شدت برافروخته است، جامعه ایست که میتونه تو هر لحظه یک انفجار اجتماعی رو به دنبالش داشته باشه. و این چهره های خوشنامی هست. وقتی مثلا ترانه علیز دوستی میاد از یرایی دفاع میکنه یا تیپ های مثل اون دفاع میکنه، نشون میده که اینجا یک همبستگی داره شکل میگیره بین هنرمندان. ما در گذشته شاهد این نبودیم که هنرمندان نام‌آور و ورزشکاران نام‌آور تو ایران بیان در کنار همدیگه قرار بگیرن، ولی حالا میبینیم که وریا غفوری در کنار توماج سالهی قرار میگیره، نمیدونم توماج سالهی در کنار سپید رشنا قرار میگیره، بعد یا توماج سالهی در کنار جعفر پناهی قرار میگیره. خود این مجموعه به نظر مجموعه ایست که نشون میده یک مقاومتی داره شکل میگیره. حتی این فیلم که دوتا انیمیشن بسیار زیبایی که درست کرده در سایه دوتا از هنرمندان ایران که در جایزه اسکار بودن، خود این میبینیم که این طرفدار رژیم به شدت بهش حمله کردن که این مضمونش خیلی ضد اسلامی، ضد رژیمی واقعی زنه که در اون انیمیشن چگونگی این که اعتراض جامعه و مقاومت جامعه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی مردم در متنش حسن. اینجا هم میبینیم که هنر هم داره خودشو به شکلی سازمان میده، خودشو به شکل برجسته مطرح میکنه و این اون چیزیست که رژیم به شدت داره روی این نیرو و سرکوب بزنه، چیه سرکوب این جنبش مدنی سرمایه گذاری میکنه، دستگاه سرکوبش به شکل خشنی داره کار میکنه. اینجا اونجاییست که به تدریج جامعه داره میره به سمت اینکه خودشا همسو کنه، یعنی جنبش های مطالباتی با جنبش های آزادی خواهی و جنبش زن زندگی آزادی، اونم در آستانه 8 مارسی که روز جهانی زنه. به روز جهانی زن در ایرانی که جنبشش زنانه است، جنبشی است که زنها پرچمدارش هستن، مقاومت اصلی دست زناست و حاکمیت میدونه که جنبش زنان، اعتراض زنان تو همه زمین ها خصلت براندازی داره، چه در زمینه حجاب، چه در زمینه ارث، چه در زمینه اون تبعیضایی که علیه زنان وجود داره، حق حضانت هست، نمیدونم مسئله استخدام هست، تمام اجهافات هست. برای ما با یک جنبش براندازی قدرتمند در پایین رو گروه هستیم که داره خودش شکل میده، همگرام میکنه، همسو میشه، بخشای مختلف جامعه به رژیم از این وحشت داره، یعنی دستگاه سرکوبش رو به شکل خشنی داره به پیش میبره، در شرایطی که رژیم در برآورده کردن هیچ خواستی از مردم توانایی نداره و در درگیری های درون خودشون داره به شدت حاد میشه، بخصوص که در متن یک فشار جهانی قرار دارن و دولت آمریکا به سیاستی که فاشیستای آمریکایی دارن در همسویی با اسرائیل اینا را به شدت نگران کرده. بر چنین فضایی ما قرار داریم و الان فرصتی است که جنبش های مردمی همسویی، همگرایی و هماندیشی بیشتری را با خودشون به پیش ببرن تا بتونن یک آلترناتیو واقعی، یک آلترناتیو دموکراتیک، آلترناتیو سکولار، آلترناتیو فمینیستی، آلترناتیوی که روی نیازها و خواستهای مردم، روی آزادیهای بی قید و شرط سیاسی تاکید کنه، روی یک دموکراسی پیگیر تاکید کنه، روی روند دموکراسی در مورد دموکراتیزه کردن ساختار اقتصاد تاکید کنه. در چین فضایی است که باید روی این محورها تاکید کرد، این خواستها رو بهش توجه کرد تا بشه اون آلترناتیو دموکراتیکی شکل بگیره، آلترناتیو سکولاری شکل بگیره که بتونه مردم رو حول خودش جمع کنه. چرا؟ برای اینکه آلترناتیوهای دیگه آلترناتیوهای ورشکسته هستن، بخصوص با اون جریان فاشیستی که در آمریکا، یعنی چهره واقعی رو که آمریکا از خودش داره نشون میده، دولت آمریکایی جریان فاشیستی، جریاناتی که مثلا به سلطنت نزدیکن و بخصوص با اون چهره‌ای که ثابتی از خودش داره، که خب الان سه تا از زندانیان سابق علیش شکایت کردن به خاطر شکن، با یک شکنجهگر هستش، به وقتی که سلطنت میاد از این الگویی مثل علی ثابتی دفاع میکنه، نشون میده که اون ساختاری که میخواد در ایران درست کنه همون ساواک سابق خواهد. مجاهدین هم نمیتونه یک الگو باشه در ایران، به خصوص که مجاهدین تنها دچار یک نوع فروپاشی فکری شده. مجاهدینی که مثلا سمبل نماد زن مجاهد روسری هست، در کشوری که مردم علیه روسری برای آزادی پوشش مبارزه میکنن، خب این تناقض وجود داره. هرچند مجاهدین سعی کردن با برداشتن کلمه اسلامی از جمهوری دموکراتیک اسلامی خودشون به شکلی بیان بگن ما جریان دموکراتیک هستیم، ولی خب اون ساختاری که دارن، ساختار مذهبی که دارن، سکت مذهبی هستن، ساختاری که نمادشون نماد زن مجاهد روسری هست و نماد رهبرشون هم روسری هست، این نمیتونه در جامعه ایران جا باز کنه. بنابراین ایران نیاز داره به یک آلترناتیوی که آلترناتیو درون جامعه، آلترناتیو دموکراتیک که بتونه این نیروهای متلقی جامعه را دور خودش جمع بکنه و شعارهای اصلی جنبش زن زندگی آزادی به پیش ببره. در این راستا تلاش برای سازمان یابی و سازماندهی یکی از وظایف اصلی همه اونایی است که برای ایران آزاد، ایران دموکراتیک، ایران سکولار، ایران پیشرفته مبارزه میکنه. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران. پیروز باشید.